بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دوستان مرحمت میکنن، بنده هرگز مستحق این القاب و اوصاف نیستم، من یه خاطقای بیش نسبت به شما شیعان امیر المؤمنین علیه السلام نیستم. من خیلی ممنونم و از تدم از این القاب، از این عناوین استحقاقی و اهلیت در ما نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی رو دیشب گفتیم و برای امشب گذاشتیم. حالا عرض می کنم که چند سطری از این نامه نورانی بخونیم تا بعد از اون انشاءالله تعالی برسم به اون مطلب حساس، که یادتون هست گفتیم که این بزرگان که به جایی رسیدن علتش چه بوده. یک علتش گذشتن از دنیا بوده، و البته گذشتن از دنیا کم چیزی نیست به اون معنای مبسوطی که دیشب عرض کردم. خب و صحبت این بود که دقیقه علل چیه که اینا به این درجات رسیدن. اجازه بدید یک چند سطر از این نامه بخونیم تا انشالله اون مطلب حساس رو براتون بگم. بله، عرض کنم که خب یادتون هست که حضرت اول صاحب نامه را اینطور توصیف میکنه: من الوارد الفان المغرر الزمان المدبر العمر، تا اینکه تا آخر سمیت الى المولود المؤمل ما لا یدرک الثالث سبیلا من قد حلق. این نامه به سوی مولودی فرزندی که آرزو میکند چیزی را که به دست نمیاد و رونده همون راه است که مردگان رفتن. حالا بقیه این اصحابی که سبیل منگر پلک رو امشب انشالله می خونیم. می فرماید غرر الاسقام، فرزندی که هدف بیماری ها و ناراحتی ها انسان رو مخواد بگه دیگه. و رهینت الایام، فرزندی که در گرو این روزگاره. و رمیت المصائب، فرزندی که هدف مصیبت ها، هدف تیر مصیبت ها. و حد دنیا، فرزندی که بنده دنیا. اینا رو توضیح دادم خدمتتون. این ها یعنی این بار سوم دارم میگم، اینا مکتوب حضرت مصطفی علیه السلام نیست این حرفا ها، نعوذ بالله. اینا از کردن که حضرت رو مخاطب قرار داده که با انسان ها صحبت کنه، با من و شما صحبت کنه. این یک مطلب. مطلب دیگر، گاهی وقتا در قرآن در حدیث یک چیزایی پیدا میشه به عنوان فردی، ولی مقصود حقیقت انسانه. تو دعا هم پیدا میشه. ببینید شما در بعض دعاها دارد که دیگه انا الضال الذی هدیته، خدایا من اون گمراه بودم که تو هدایتم کردی. امام معصوم مگه نعوذ بالله گمراه بوده؟ اینا دقت بفرمید در این چیزا. اینا بزرگان گفتن مقصود انسان به ما هو انسانه. ببینید انسان دست نخورده، انسان منهای عنایات الهی چیه؟ گمراه. خب معلومه. یا میگه انا العریان الذی کسیته، من همان عرشبت که عریان و لخت بودم که تو پوشندی. انا الجائع الذی اشبعته، من اون گرسنه بودم که تو سیرم کردی. نه که من، نه میخواد بگه انسان به ما هو انسان. انسان منهای عنایات الهی گمراه هست، گرسنه هست، تشنه هست، آخر میخواد بگه تمام مرا از خدا بدونیم. حالا اینجا هم نه که حضرت مصطفی، نه فقط شما، نه فقط من، ببینید انسان به ما هو انسان چیه؟ غرض الاسقام، فقط بیماری ها، رهینت الایام، در گره ایام، رمیت المصائب، اون هدف مصیبت ها و عبد دنیا، بنده دنیا. عجب، خیلی بنده دنیا هستن خودشون نمیدونن. حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمود الناس و عبید الدنیا، همه مردم بنده دنیا هستن. وقت فرمود که این دین هم حالا در زبانشون هست، یه چیزی میگن بالاخره، خدایی پیغمبری رد میفرماید فعضا محسو بالبلا، وقتی آزمایش پیش آمد قلب دیانون، آقا دیندارها چند می شوند و خدا می دونه بنده دنیا بودن آقا بسیار خطرناکه. یعنی یه وقتی که انسان خودش رو تسلیم دنیا بکنه دیگه حدی نداره ها، کار به جاهای باری که می رسه. من یه قضیه به شما عرض بکنم که ترخ گفتن این قضیه، من هیچ دوست ندارم چیزی ترخی بگم یه چیزی ترخی برام گفته بشه، ولی یه وقتای محض عبرت انسان مجبوره یه چیز تلخی رو بشنوه یا خلاصه بشه یا گفته بشه. عرض می شود حضورتون که این رو من دارم عرض می کنم یک قطره از دریاست. یکی از این وکلای دادگستری که آدم خوبی هم هست، محترمی هم هست، ایشون شاید حدود 3-4 سال بعد از پیروزی انقلاب یه قضیه رو برای ما نقل کرد. بنده بودم و چند نفر دیگه به ما گفت. خود شنیدنی بود در این تلخی. نرز میکنم حضورتون که اینا برای این است که ما عبرت بگیریم. اگر کسی شد بنده دنیا، خدای نکرده، خدای نکرده، حتی یه وقتی دید نزدیکترین کسی خودش از بین برد، همون آدمی که راضی نبود این کس فرق کنه، اما وقتی بنده دنیا شد ببین چه میکنه. بترسیم از اینکه بنده دنیا بشیم، پناه به خدا ببریم. در این وکیل برای ما نقل کرد، گفت بنده خدایی از دنیا رفت و از کنم حضور شما که یک فرزند صغیر با همسر از او موند. طبعا عرض کنم حضور شما که چون این فرزند جز مادر کسی را هم نداشته و مادر بهترین شخص بوده، در آخر مادر خب داریم میگه مادر بهترین شخص بوده که سرپرستی او را بکنه، ظاهرا رفتن دادگاه و دادگاه اذانت این فرزند رو سپرد به مادر. خب قطعاً هم همینطوره، حالا منتها رسمی‌تر. ثروت زیادی از این بنده خدا مونده بود که وارثش این فرزند بوده و این خانم، خانم هم خانم صالحه و عفیفه و خوبی بوده. پس آقا گفت که برادر این مرحوم که عموی این بچه باشه آمد دید که ثروت زیادی مونده و اینجا ایشون یک عنوانی باید داشته باشه، یک جایگاهی داشته باشه که بیاد اینجا یواش یواش این ثروت رو ببره. اما چگونه بیاد؟ جایگاه میخواد، عنوان میخواد، آخه بهانه میخواد. خب آمد و دید نه بهانه ای نیست، چه میتونه بکنه؟ شخص یه بچه شیطانی یه کاری بکنه، هزانت این بچه را، این یتیم را به دست بگیره. وقتی هزانت این یتیم را به دست گیره خوب عنوانی میشه، آدم در رو باز میکنه میاد، میره تو انبار، میره کمد رو باز میکنه، میره جاهای دیگه و بعد این حرفا. خب اما چگونه هزانت این بچه را به دست بگیره؟ بچه که مادر مهربان بالا سرشه. آقا آمد یه نقشه کشید که این مادر رو بدنام بکنه، یعنی بیوه برادر خودشو بدنام بشه. این خانم طبعا دادگاه از او خلب حضانت بکنه، بعدم بگن خب پس چه حضانتون دستاره به دست بگیری؟ بگه ها این عمو، از این عمو جون بهتر همیشون دست بگیری. خیلی شرمنده هم این حرفو میزنم، اما خدای من میدونه دلم میخواد شما جوانها و من از عبد دنیا بودم بخرم. خلاصه رفت یک زن بدکاری پیدا کرد. خب گوش بدید، عرض میکنم حضورتون که این زن رو آورد و گفت که اگر چنان که من تو را بردم نوست کلانتری دادگاهی چیزی از تو اسم پرسیدم، بگو اسم من اینه و فامیل من اینه، در واقع اسم فامیل زن برادر خودش رو روی این زن بدکار گذاشت و امضای این خانم را مثل که بلد بوده بلاخره قرموشش بودم، امضای این خانم را یعنی امضای مادر این بچه و امضای همسر برادر خودش رو یافتد به این زن بدکاره. گفت یه 30-40 روز تمرین بکن که خب این او بتونی امضا کنی. خلاصه این زن هم تمرین کرد، امضای این خانم عفیفه رو خلاصه یاد گرفت. بعد آقا ایشون برد یه دسیسه ای ساخت، یه شیشه شراب برد، شکار کرد و یک کاری کرد که این خونه این خانم بدکاره. زنگ را به کلانتری آمدن خانم را گرفتن بردن در بازگویی. چه گفت؟ اسم من فلانه، اسم این خانم اصلی را گفت، مادر این بچه را، فامیلی منم فلانه. بازگویی که شد امضای این خانم را هم کرد، ای بسا آدرس خونه او را هم داد. آقا این دستیر سیدم به محترم بود، می گفت من یه روز نشسته بودم دیدم خانم آمد به من سلام داد، همون خانم اصلی ها مادر این بچه، اومد تا حرفش بزنه یه دفعه دست شد افتاد، نتونه حرفش بزنه افتاد. بعد از مدتی به حال آمد، گفتم چی هست خانم، چرا این طور شدی تو؟ گفت آقا نامه آمده در خانه من رو به عنوان خدایا ببخشید، من رو به عنوان زن بدکاره دادگاه داره تحقیق میکنه. از آن که تو بینم نامه رو دیدیم، آخه چطور شده؟ تو والله من نمیدونم. خب اینم دستیر بسیار کارکشته بود و خدا هم میخواست به این زن کمک کنه. میگه من از سبت که پی بردم که اینجا نقصه شیطانیه و خلاصه من وکیل شدم، وکیلش بودم دیگه. این آقای برادر که این نقصه شیطانی رو کشیده ایشون هم یک وکیل گره. خلاصه قدرتی مدید سپری شد تا این که دادگاه تشخیص داد که باید قلب حضانت از این خانم بکنه و حضانت رو بده به این آقا. میگه آخرین روز بود که رئیس دادگاه داشت امضا میکرد که این خانم فاسده. خب شکایت رو رئیس دادگاه هم علم قید که نداره بیچاره، شواهد رو میبینه، امضا رو میبینه، که میگه آخرین لحظه بود که من گفتم آقای رئیس یک دست نگهداری عصبانی شد. گفت تو میخوای کار پیش بدی؟ ما چند روزه چند ماه داریم کار میکنیم بابا، این خانم فاسده، اینم امضا کردم، اقرار کردم، سابقه کلانتری، سابقه فلان. میگه این خانم دیدم دیگه داره فکره میکنه، عفیفه. حضرت مریم که در زمان خود سیدت رسا العالمین بود وقتی به تهمت دادن چی گفت؟ گفت یا لیتنی مت تو قبل هازا، ای کاش میمردم، تهمت آسان میزنم به زن با حیا. یا لیتنی مت تو قبل هازا و کنت نحیا منسیا. به هر حال میگه دیدم این خانم داره غالب توهین میکنه. گفتن بالاخره شما الان یک تقاضای تجدید نظر بنویسید، چاره ای نیست دیگه، داریم به اون آخر رسیدیم. این خانم رفت به گوشه زیر چادرش تقاضای تجدید نظر بنویسه، میگه منم با گوشه چشم نگاه میکردم، نوشت
من دیگه دیدم ایداد بیدم یک دفعه باب فرج داره باز میشه، در اون آخر لحظه که رئیس دادگاه حکم داره میده، حالا تجدید نظر با یک کاری بتونه بکنه نکنه، اما میگه من دیدم نه یه باب فرج باز میشه. باب فرج چی بود؟ دیدم این خانم چپ دسته، که من نوشتم دیدم چپ دسته، زود گفتم آقای رئیس دادگاه خواهش میکنم این سوابق کلانتری و این امضاها را با این امضایی که الان شد شما یک لحظه آقایی کنید بفرستید به اداره تشخیص هویت. این وکیل این طرف ناراحت شد که شما دارین تلاش مذبوحانه میکنین، چیکار میکنین، دیگه چی میشه کرد و فلان چیز. گفتم حالا عیب نداره، اینقدر کار کردین یه کارم بکنید. خلاصه آقا فرستادن اداره تشخیص هویت، جواب آمد که اون امضاها امضای این خانم نیست، اونا تقلیدیه. یک دقیقه میگه وضع دادگاه به هم ریخت و این طرف برگشت اقرار کرد، شاید به این نقشه شیطانی خودش که بله آقا من بودم، امضای این خانم را داده بودم، این فاحشه تمرین کرده بود. خدا این کار به کجا میرسه؟ چرا؟ برای اینکه برم قالی های برادر رو بردارم بفروشم، برم ببینم حساب بانکی چیه، به خاطر دنیا. حب و دنیا رأس و کل خطیئه. از این جمله ما بترسیم. فرمودن که محبت دنیا سر هر خطایی. من در مجالس گذشته به شما گفتم که حب و دنیا رأس و کل خطیئه را دو جور خوندم، یادتون هست؟ تکرار نمی کنم، فقط یه جمله میگم. بعضی خوندن حب الدنیا رأس و کل خطیئه، بعضی آمدن رأس دادن به این طرف خوندن حب الدینار اصل کل خطیئه. همان این آیت فرمودید که حب دینار پایه هر خطایی، اما عبارت اول دلنشین تره. چرا یه گفتید؟ برای خاطر اینکه دینار یک بخش از دنیا، میز دنیا، مقام دنیا، این منبری که بنده رفتم تنها میبرم به خدا، اگر برای رضای خدا نباشد میشه دنیا. کتاب می نویسیم، اگر برای رضای خدا نباشد میشه دنیا.
بله، دیروز از کدر
پس انسان به مخبه انسان چیه؟
حضرت می فرمد هست دنیا، بنده دنیا، مولودی که بنده دنیا. دقت کردید؟ یه بار دیگه از اول گوش بدید. غرض الاحکام و رهینه الایام و رمیه المصائب و عبد الدنیا و تاجر الغرور. ها؟ سوداگر غرور. اینجا یه لغتی رو با هم تفسیر کنیم. ما عجم هستیم، ها؟ من و شما عجمیم دیگه. بعضی لغت‌های عربی رو ما در محاورات خودمون جا به جا به کار میبریم، عیب نداره. محاورت دیگه تو خود نشستی با نوازنه بچه حرف میزنی، شرح تجوید قدسی که نمیخواییم بخونیم یا از کار مولا صدره، اما در مقام مباحث علمی باید حواسمون جمع بشه. این لغت ها اگر جا به جا بشه خسارت هست، خسارت. یک درد دلی با شما بکنم تو حاشیه، بعد برگردیم به خواهد. رفته بودم لبنان، آقا دیدم که یک کارایی دارن لبنان میکنن، ظاهرش خیره، باطنش برای وجهه شیعه خطرناک. اگه بگمش باور نمیکنم. چه میکنن؟ این کتابهای مرحوم شهید آیت الله دستغیب رضوان الله علیه، مرحوم دستغیب خیلی آقا بود، خیلی عزیز، اصلا نفس محسی رو داشتن سید، خدای من میدونه نوارای ایشون و هر وقت رادیو بذاره یه شهید دیگه من بشنوم اصلا یه حالی پیدا میکنم. معلوم سید با تمام جانش داره حرف میزنه، موعظه میکنه، بالاخره موعظه میکرد، تذکر میداد، آقا بود، عزیز بود، اما بالاخره نواره چه بود؟ به زبان فارسی بود. دقت کنید و این درد دلیست که فقط از بنده میشنوید. به هر حال دیدم که اینا خب شیعه هستن، در لبنان جماعت کثیر شیعه هستن، و اینا الحمدلله ارادت دارن به رهبر معظم، ارادت به امام داشتن. اصلا اون بچه های حزب الله که شعبه هستن اصلا از بچه های حزب الله، ما هیچ فرقی با هم نداریم و من با اونای تبری معنوس بودم دیدن. قرار چکار کنیم؟ آقا اینا صوت و آقایی و عظمت آقای دستهی بشنیدن، کتابا هم فارسیه اونم خیلی این کتابا بعضی از کلمه های دستهی به بعضی از کلم خودشن نیست، نواره پیاده کردم تو شاف کردم. حالا چکار کنیم؟ این آقایون رفتن سمت از اون ناشران، چند تا آدمی که فارسی بلد بودن پیدا کردن، گفتم آقا اینا رو به عربی برگردونید، کتابای آقای دسته به عربی برگشت. اون وقتی ایان اتفاق کردن دیدن نه بعد نونه نیست، باور کنید آقا یه اتفاق ناشره رسمن از این طریق خروفن شدن اصلا چی ایان خلیج بحرین اینا که پارسی بلد نیستن و اسم مبارک های دست خبر شنیده بودن، آقا ریختن مرا خریدن. چه خریدنی که من میرفتم معمولا تو مجالس این شیعیان خلیج یا مثلا بعض جاها میدیدم که خانومی آقای خلاصه اومده پیش من میگه آقا شما این حرف رو زدید، من در کتاب آقای دست خبر دیدم اینجوری بودم، من فارسی بلدی میدیم ها این از این عربی شده ها. خب حالا این ظاهر چیه؟ خوبه، اما در باطن میدونید چه خطری برای شیعه داره. برای اینکه مرحوم در غیب دقت کنید، این یه چیز علمیه، ایشان رو منبر عربی حدیث را نخونده، دقت میکنید ترجمه حدیث را خونده، در ترجمه هم بالاخره هر چی بشه مثلا یه ذره بالا پایین میشه، در واقع این از ترجمه آقای در خیلی رضوان الله علیه برداشتن چه کردن؟ ترجمه ای که ایشون کرده بود به عربی برگردوندن. اون وقت میگه قال رسول الله مثلا ها، ببینید در عربی میگن که ما به نامحرم نگاه نمی کنیم، مثلا میگه نحنو نغض ابصارنا اما حرم الله، این عربی فصیحه، یعنی ما چشم می پوشیم از چیزی که خدا حرام کرده. وقتی این ترجمه که چه میشه؟ میگه ما به ناموس مردم نگاه نمی کنیم. تو به عربه بگی ناموس اصلا هیچ چی نمی فهمن. وقت در ترجمه برداشته نمیشه قال رسول الله اینی ما انظر الى نوامی سمناس. ها؟ چطور میشون وقتی چی؟ برو دیگه زمین آسمان به گرسه ها سفته به ها پیغمبر بجرم کردیم داده به یه خطرناکه. توجه کردید یه قضیه بگم براتون زنگ تفریح بشه؟ آخه بی زنگ تفریح که بگه نمی کرد ها؟ قدیم از تبریز یه راست می رفتن کربلا، من شک بودم یادم بود که اصلا تو گاراژه می رفتن کازمین مثلا سامر را، خدا انشالله که بسنه هممون بریم انشالله. یه شیخی از تبریز دسته بود کربلا، خلاصه به اونجا رو آنجا مونده بود و وقتی که طبعا دیگه سوغاتی خریده مهر تصبیح نمیره روسری برای طبیعیش و خلاصه از اینجور چیزا، اون زمان میگفتن که این عرض میشود که باربند داشت اتوبوسا دیده بودید اون پیره مده یادشون میاد، خلاصه این کمدانه رو میذاشتن اون باربند و اتوبوس رو سفتش، این باربند های گاراژا خوب دقت میکردن هر کمدانی که خوشحال خط بود دیده دیشون میکردن، ماشین که میخواد حرکت کنه دیگه همه سرگرم خودشون هستن، این با یک هر دسته میذاشتن پایی. این شیخ میگه من اینو میدونستم یه همچه کارایی میشه. خلاصه میگه قبل از حرکت دیدم سمدون من رفت پایین. حالا چیه؟ این راننده میگه دیگه داره حرکت میکنه، میگه من دیدم که عربیه که من محلی بلد نیستم که به این بگم آقا وایستا سمدون من آوردم پایین، و من عربی نمشیده قلیلی بلدم، اونم که فلاخره در تبریز دو تا جمله عربیات گرفتم، بنابراین بخوام که مقید بشم خجالت بکشم سمدون رفته. حالا همینی که بلدن بگم سمدون هیست بشه، بلدن بچه سوغاتی خریدن.
میگه گفتم ایوه شوپر الاخافیت اللذی کانت که سماوات الانت الارضین. بداخره میگه شوپره چیز نخواهدید برای اینقدر خواهدید که باید باییست که خلاف سلامات ببرید خوب. بنابراین عنایت کنید، دقت کنید، مخصوصا جوانایی که دنبال معارف میرن. ببینید یه بار دیگه تکرار میکنم، این الفاظ عربی رو ما نقش بکنیم، جا جا به کار ببریم، این در محاورات روزمره خیلی مهم نیست، اما در بحث علمی با همون عینک محاوره‌ای که توی خودمون هست نگاه بکنیم، خسارت به بار میاد، خسارت. و خلاصه من دیدم بعضیا، حتی بعضی صاحبان ادعا در نوشتن کتابها خطاهای بدجوری میکنن. من نمیدونم چی بگم، اصلا لغت خودش یه فنیه. آخه بعضی خیال میکنن آدم یه دو سه تا لغت که دید میشه عمدتا محققین. نه، لغت یه بحثی، من خدا شاهد ادعایی ندارم در این رابطه. اگر که نقد جوانیمو در این راه باختم، ولی بازم ادعایی ندارم، اما خدا میدونه من دیدم خطا میکنن، اشتباه میکنن. بله، حتی بعضی ها که کتاب مینویسند و عناوینی دارن، حتی دیدم که گاهی خطا میکنن. اینجا میگه تاجر غرور. غرور چیه؟ ما در محاوره مرمو چی میگیم؟ ما غرور رو جور دیگه معنا میکنیم. میگه که فلان آقا غرورش اجازه نمیده که بیاد مثلا از شما دستی بگیره. اینجوری میگیم دیگه. مخصوصا این کلمه ایست که القا کردن به ذهن جوانها، و متاسفانه در این زن شوهرهایی هم که تازه به هم میرسن این کلمه ایست کشاور خیلی مطرح میشه. دیدم دیگه نامه می نویسن به من، تلفن می زنن، یه چیزایی که بعد میگه که من اومدم دیدم به خانومم نمیم چی بگم، به غرورم اجازه نداد، دیدم چجوری شد. و اصلا بعضی تقلید می کنن از هم دیگه، نمیدونه غرور چیه. ها همینطور میگه آره دیدم غرورم اجازه نداد، دیدم چی شد از این حرفا. خودت اینجوری بهتون بگم که غرور در استعمال های عجمی که ماها داریم تقریبا به جای بلند طبعی، مناعت طبع، اتکاء به خود، یه همچین چیزایی رو ما میخواییم بگیم. بلد نیستیم بگیم غرور. ها؟ مثلا میگن غرور ملی. غرور ملی باید بگم مناعت ملی. من نمیدونم چیزی باید جاش بذاریم. الان میگیم که خب الان فرهنگستان داره زحمت میکشه، نمیدونم جای هلیکوپتر یه عبارت دیگه گذاشتن، نمیدونم جای خوب، اینا زحمت میکشن، کارهای خوبی میکنن. برای این چیزا هم یه فکری بکنن. واقعا ما الان هزار قدر میگیم غرور غرور، بابا غرور چیز زشتیه. چی میگیم غرور؟ غرور یعنی چی؟ غرور یعنی گول خوردن، غرور یعنی فریب خوردن. مغرور یعنی چی؟ یعنی گول خورده، فریب خورده. دیگه دیگه حالا ما آمده می راهی برستن غرور ملی، نبرم غرور جوانی، نه اینا نیست. غرور ببینید آقا یعنی گول خوردن، غرور یعنی بی خبر بودن. آدم یه وقتی مغرور میشه، یعنی بی خبر میشه، گول میخوره، نمیدونم برای پرده چیه. پس بنابراین حالا اگر محاورات روزمره بود میگفتیم غرور جوانی، نه عیب نداره، اما در نهج البلاغه غرور را باید به معنای خودش تفسیر کنیم. غرور ایها المثل که گول خوردن، فریب خوردن. در قرآن هم نگاه بکنید در چندین جا خدا اسم دنیا را گذاشته که دار الغرور، خانه فریب خوردن. آدم فریب میخوره در اینجا. اگر اینجا غافل بشی از خدا و پیغمبر و امام، فریب میخوری. پس چه شد؟ عبد دنیا میگه نامه را می نویسم به فرزندی که بنده دنیا، یعنی انسان، همه انسان ها،
خانه فرید خوردن، آدم فرید میخوره در اینجا. اگر اینجا غافل بشی از خدا و پیغمبر و امام، فرید میخوری. پس چه شد؟ عقص دنیا میگه نامه رو مینویسم به فرزندی که بنده دنیا، یعنی انسان، همه انسان ها، و تاجر غرور سوداگر گول خوردنش، مرتب فرید میخوره بنده خدا. چه فریب از این بالاتر، چه فریب از این بالاتر که آدم برای دنیای دو روزه بره جهنمی بشه، آدم برای دنیای دو روزه بره عرض میشه وقت حضورتان که الالعبد در شقاوت عبد بمونه. اینا خیلی حرفه برای دنیا، برای دو روز دنیا. و تاجر الغرور و غریم المنایا، غریم یعنی بدهکار، بدهکار مرگها. اینگار ما بدهکاریم، بله بدهکاریم، که خیلی یه روز باید مرگ ما رو ببره دیگه، تعارف که نداریم که. و اسیر الموت، اسیر مرگ، یعنی اینطور نیست ممکن یه وقتی یک انسان به کسی بدهکار باشه، یه مسئله باشه برش کنن و حاصل ما اینجا اینطور نیست. اسیر الموت، اسیر الموت و حلیف الهموم، هم پیمان قصه ها. بالاخره یک قصه ای هر کس در دل داره، منتها ما باید همیشه توجه کردیم دستور رسول خدا فرمود در دنیا به پایین تر نگاه کنید. الان هر کدوم از شما اینجا نشستید نمیشه بگیم قصه ای در دل نداری، هر کس که ناراحتی داره، اما چه ناراحتی مراتب داره. یه وقتی کسی خیلی ناراحتی میکرد، آی ما مردیم دیگه، چنان شد چنان شد، گفتم از خدا خجالت نمی کشیم. الان بچه ها دورت نشستن، الحمدلله یه خبر تکن دهنده خونتون نرسیده، آرام نشستید که یه داری عوض که شب بکنی از بیکاری داری کفر میکنی، آدم از خدا خجالت بکشه. سعدی می نویسد که یکی از این کف نداشت، خیلی ناراحت شد، یه خورده خوش در خدا قول زد چما اینقدر نماز بزن روزه بیگیریم و چیلان خودم کفشم نداریم. با همون قول زمان رفت بیرو بیر یک نفر شده پاشو بریده، اصلا پا نداره، اگر استفار کرد. اخر بعد از دای دنیا در آزادی بذار ساعت ببینم یه چیزی براتون بگم، اگه ساعت اجازه بده یه چیز جالبی هست. بله نه وقت هست که سلامت بفرستید. یک چیزی راجع به دار الغرور بودن دنیا براتون میخوام بگم، والله من سرتون نمیذارم، اما همچه تمثیلی تمام عالم رو بگردی پیدا نمی کنید. این تمثیل از من به یادگار داشته باشید. مردم این که چکار کنید؟ سحرها دعا کنید انشاءالله، دعا کنید آدم بشن، روز قیامت هم شفیع هم بشید انشاءالله. این خیلی زیباست، این مثل از بزرگان رسیده. چه دنیا رو چرا میگن خدا میگه دارال غرور، چرا اینجا میگه تاجر الغرور؟ این خیلی زیباست. این مثل ما بدونیم که اصلا بعضی چیزای دنیا قراردادی تعینات حقیقتی در کار نیست. چطور؟ مثلا زدن میگه که یه خانومی عرشبت حضورتون یه فرشی انداختن در منزلش، در منزلش رو این فرشی قدری آقا رنگ رو رفته شده، خبر داره که شوهر هم یه قدری اخیرم بیشتر در میاره، یه چیزی بالاخره تقیی به تقیی خورده و اینا رو حالا یه چیزی بسید که بیشتر در میاره. قصد کرده که به این شوهر بگه که بعد عرض میشه و این فرشو حالا الحمدلله خدا هم که یه خورده بیشتر برم زتانده، این دیگه عرض کن دیگه، آخه پکه این زیر پای ما باشه، ببین رنگ روشم رفته دیگه. مخصوصا خدا نکند که خانوم ها خونه وضع دیگران رو به رخ شوهر بکشن، خدا نکنه بیاد دیگه هم مثلا مگه تو کاملی رو نمیبینی مثلا خدا ایشالا نصیب نکنه که خیلی ناجوره، حالا به رخش هم نمیکشه، هم خانوم خوبیه، زن خوبیه، نشسته میگه که آجون تا که این زیر پای ما باشه. اینو به این سادگی میگم که جوان ها ازش خیلی استفاده خواهید کرد انشاءالله. بله خیلی خوب، حالا درآمد هم بیشتر شده، فقط برو اینو دیگه عوض کن. خیلی خوب. ایشون جمع میکنه میبره میده به فرش فروش. بعد فرش فروش دیگه اینجا مینویسه نو با کهنه عوض میشود میده به اونا. یا مثلا به تمساز حالا کنده ها. در اون طرف شهرم یه خانومی هست که جلیمی انداخته. این جلیم آقا پاره شده، ریش ریش شده، بچه ها دست میشن پاشون میگیره به اون پاره گیا میخورن زمین چایی میریزه. اوضاع عجیبه. اینم به شوهرش میگه تو هم مختصری در آمده بیشتر شده بابا، یه فرش کهنه ای هم شده به فرش خوب بوش ببیدار. آخه این که نشد در خلاصه این بلند میشی میاد و دیجون سمساری اما یه چیزی دست دوبو بکیده میگه اتفاقا یه چیزی دیروز آوردن خیلی باب شما میبرن این فرش رو میدادن. اون خانم دوبومی خوشحال میشه میگه چقدر خوب کردی بابا، زندگی رنگ تازه گرفت. حکما آمدن بررسی کردن گفتن این همون فرش هست که باعث یه خانم دیگه شده بود، حالا باعث یه شادیه خانم دیگه شده. همه چیز دنیا از این گماش به قول طلبه حاضر یا خدا حاضر تفعلنه و تفعلنه. اگر چنون که این فرش ذاتن یه چیز سرور بخشی بود اون خانم گسته نمیخورد. توجه کردید اگر این فرش ذاتن یه چیز اندوه ناکی بود، اندوه آوری بود، خب این دومی هم شاد نمیشد. اما چیزی که اولی را ناشاد میکرده دومی را شاد کرده. این آیت فرمودید پس سرباز بکنید این یه سرنخ ایستادن به شما انشاءالله تعالی که ببرید لذت رو بدید این نفر و به دردتون خواهد خود. اول انقلاب من یادم میاد که تنها بر خدا دست ما را میگیره و الا خدا ما را رها کنه ممکنه در برابر یک کبریت در صفت ما تعظیم بکنیم. ما را بگذرم یه موضوعی بود به ما پیشنهاد شد که در فلان جا مثلا شما فلان اشتغال رو بله من حالا اون رو مثلا شخصی خودم نمیدونستم و خیال میکردن که همینطور همه همینطور هست. آقا یه بزرگواری دیدم آنچنان آمد جلو که بله من هستم من اسلام دیدم خیلی با اشتیاق تذیرفت و سمتصابشم از من بیشتر بود. یک روز داشتم رد میشدم دیدم همین بزرگوار را با یه ماشینی از خط ویژه میبرن. نگاه کردم گفتم بله خوش به حاله و بعدا فهمیدم که دردش هم وسط هم نبوده و خلاصه سرتون درد نیارن. بالغ شدن به خدا فقط به سنی آدم بالغ بشه. بعضی ها دیرن زن میگیرن چند تن بچه دارن هنوز هم نابالغ هست. خدا کمک کنه بالغ بشی پناه بر خدا. بعد بلوغ عقلی بلوغ عرفانی همه چیز همینطوره. گفتم دیگه یه مسئله که تا آخر عمرتون انشاءالله خدا به همه تون عمرهای طولانی و عافیت بده خیلی جاها به دردتون خواهد. یکی از علالی که دنیا دار غروره میگن دار غرور همینه و اسیر موت و حمیث الهموم هم پیمان قصده ها. انسان هم پیمان قصده هست ولی باید اون مراحب را شر کنه و قرین الاحزان این انسان همیشه همراه حزنها قصده ها. ببینید قصده غیر از حسرته، حزن غیر از حسرته. اینه براتون بگم از در لغوی از شبت که خوبه بگم فرمودن لغویون که حزن به قصده به اندوهی گفته می شود به خاطر چیزی که گاهی جبران پذیره گاهی جبران پذیر نیست. دقت میکنید ولی حسرت به قصدهی گفته میشود در مقابل امری که هرگز جبران پذیر نیست. مثلا مثلا مادر بزرگ من آمده منزل ما، مثلا نبیون کشید این آتش افتاد این سرش ما سوراخ شد، از قصه میخوره ولی چیه؟ جبران پذیره. بخلا آدم یه وقتی دیگه نزدیه غریب حالا دیگه میشه دیگه، حالا این یه کاری کرد. اما یه وقتی انگشتر گرون قیمتی از یکی از اولیا را آدم رسیده، از یک پدر خودش یادگار مونده، یه خیلی افرد میشه. من خالی که دیشب گفتم براتون آقا این افتاد تو این خیل جر، این رو بشتیان حسرت اون فرش سراخش قصه بود، این حسرتشون این جبران نمیشه. هر چه در دنیا هست قصه، خدا انشالله انواح کنه بیامورده. مرحوم پدرم از اولیا بود، ایشون میگفت غیر از مرگ همه چیز علاج داره. میگفت همیشه خیلی قصه نخورید، گاهی بقیه میشه یه قاشق به قول معروف آب رو دریا فرض کنم و توش غرق میشه. نه آقا، هر چی در دنیا هست به دردی جبران میشه. اما فکرتونه برید به اون قصه هایی، به اون چیزایی که جبران پذیر نیست. و برای همین هم که خدا اسم قیامت رو گذاشته یوم الحسره، الله و انذرهم یوم الحسره. پیغمبر اینا رو هم یوم الحسره بترسون، یوم الحسره دیگه هیچ چیز قابل جبران نیست، چه بیتونه بکنی اونجا؟ خدا یه مره برگردون دیگه هم دیگه فرضیت کنن کارم در قرآن دلیل که رب فرشعونی درم گردون. خدایا جواب میاد کلا نچنینه اینها کلمتون او و قائلوها، این یه هر بیتی میزنی دیگه الان یه بچه بره به مادرش بگه برا خدا من برگردون دوباره به رحم خوده، این دفعه بیام بیرون با بچه خوبی میشم. میگه میشه مرحله این دنیا نسبت به آخرت مثل رحم مادر نسبت به دنیا. اما بر خدا و قرین احزان مولودی که قرین بستهاد و نصف آفاق، نصف یعنی دقیقا در برامر آفت خود به حق امام زمان همه اونه حفظ کنه. خیال نکنی که آفت ها چیه، این بچه ها رو در حدیث داریم که تحریر بکنید، تحریر با زال دارم میگم ها، نه تحریر با زال. ها تحریر با زال یعنی چی؟ نه عوض کردن، تحریر با زال یعنی در پناه خدا قرار دادن. حدیث داریم سه مرتبه صبح، سه مرتبه شهر در مادره یاد بگیرن شد، سه مرتبه صبح، سه مرتبه شهر بگید خدایا خودم رو، فرزندانم و عائله‌ام رو در پناه تو قرار میدهم، پناه به خدا ببری. بله نصف الآفاق در برابر آفاق و سریح الشهوات، پناه بر خدا. فرزند به انسانی که سریح میدونید یعنی که با ساد یعنی زمین خورده مصارحه به کشتی گرفتن میگن دیگه، سریح یعنی زمین خورده و سریح شهوات زمین خورده شهوت ها و خلیطت الانوار در این هر سریحه مرده ها. متوجه اینکه خودش هم یه روزی به داره میگه. خب حالا ببینم به اون مثلت بیرسیم یا نه، پناه بر خدا نه، دو دقیقه زیم بیارده نمیرسیم. خب این کلمات نورانیه امیر المومنین رو شنیدید که انسان اینه و دنیا اینه. نهایت فرمودید غرض الاسقام رهینت الایام و میت المصائب و حبس الدنیا و تاج الغرور و غریم المنایا و اسیر الموت و حلیف الهموم و قرین الاحزان و نصف الآفاق و سریع الشهوات و خلیفة الامراض. این دنیا اگر یه عرض قرد بشید در این دنیا یه قرد بشید و نباید بشید ایشالله بقیه بخ در بشر. السلام علیکه یا ابا حمد. خدایا ما عمری رو داریم ضایع کردیم، میدونیم بالاخره فرصت هایی رو از دست دادیم،
من تعجب میکنم از اون گفتار اون عالم ربانی مرحوم آیت الله رضوان و جعفر ششتری قدس الله عنه. مرحوم آیت جعفر ششتری مجتهد بود، مرجع تقلید بود، که حتی من یادم میاد در کتابای که تا حالا دیدم رساله عملیه ایشان که در هند چاپ شده هم دیدم، چاپ بندری، این نشون میده که ایشان در اونجا هم مقلد داشته. شما میدونید که در مورد حضرت سید الشهدا، در مورد فلسفه نهضت حضرت، قیام حضرت خیلی کتابا نوشته شده، ولی در بعد روحی مکتبه کربلا خیلی کم نوشته شده، یا نه ترسید بگید نشده الا کتاب خطاعت بوسیدیه و شیخ جعفر ششتری، کتابی که در زیر آسمان بی نظیر است و این مرد دو قبضه یحیی عبدالله دو قبضه امام حسین ستاره شده امام حسین که حالا شرحش عرض میکنم ایشان، چون اینو داشتم میگفتم که ما عمری سپری کردیم در بنیاد چیزا رو ما ضایع کردیم. شیخ در اول خطائه مجتهد میفرماید که عجیبه، من عمرم، شیخ میفرماید عمرم به شهر رسیده، یک مجتهد، یک برجه. بعد میفرماید که فإني لما رأيت أن الرأس قد اشتعل شيبا قريب بإذن الله فامتلأت العيبة عيبا. خدايا إذا رشد يخبرم دنيا رو بسرم ميجرده، يك مشتهد ميجه که من ببینم که سرم در اثر پیری موهای سرم سفید شده، امتلعت العیب و عیبا و نرس عمرم پر از عیب شده. کسی که تمام عمرش با خبص و تقوا و علم سپری کرده وقت من باید چی بشم؟ بعد میفرماید که خلاصه شیختم حدیث نقل کردم به این چیزا، بعد دیدم که راهی میام برتر و نزدیکتر در این که توبه من سر قبول بشه، گذاشتم جبران بشه، دقت بکنید دیدم راهی میام برتر و زود رفتر از توسط به علی عبدالله. خدایا خودت میدونی که ما امید داریم به این توبه ما هم به برکت علی عبدالله قبول میشه، گذشته ما به برکت مولای من علی عبدالله جبران میشه. دفته خود شیخ جعفر اینطور بگه ما چه باید بگیم؟ اما گفتم سفارش شده ابی عبدالله خود فضیهش براتون بگم که بذار همون ذکر بخیبه که ما همین باشد که بعدا من دیگه مرخص بشم. شیخ خیلی توجه به ابی عبدالله داشته، خلاصه میگه یه ناراحتی داشتم قریب به این نظامی با این تفسیر که عرض میکنم، میگه ناراحتیم این بود که میرفتم رو منبر مینشستم، حرفی که مخواستم بگم یادم نمیومد یا یه چجوری میشد. خلاصه کتاب میبردم رو منبر، البته مراجع تبلیغ معمولا منبر نمیرم، برای ایشون یه چیزی دیگه بود، گفته بود تا آخر عمرم منبر رو ترک نخواهم کرد، که مشکلی که قابل ساله هم بود منبرم میرم. خلاصه بگه خیلی ناراحت شدم، شفته بودم به خودم گفتم علامت و اکول صحفیه اخدی که تشکی کتاب ببرم بودم. خلاصه بگه شب خوابیدم دیدم که واقعی کربلا برپا شده، نشته همان طور که در کتابا خوندم، دیدم یک طرف خیمه های علی عبدالله، یک طرف خیمه های دشمن. گفتم چه خوب شد که برم آقا را زیارت کنم، ناراحتیم رو به آقا بگم. رفتم در خیمه علی عبدالله، دیدم که یک نفر بیرون ایستاده، گفتم به آقا عرض بکنید که شهر سهر آمده اجازه میده زیارتش کنن، اون شخص آمد بیرون، خب آقا اجازه فرمودن، وارد شدم دیدم آقا نشسته، پیر مرد محافظ سپیدی به رسم پیشکار در خدمت آقا ایستاده و اون پیر مرد حبیب ابن مظاهر است. های خدا، یه نگاهی کرد آقا به حبیب. نسخه دقیقی اینجا هست که انشالله بعضی از این نسخه رو انشالله امیدوارم آثارش رو ببینید. خوب دقت کنید، من که علم غیب ندارم، احتمال میدم انشالله بعضی از اون نسخه به دردتون به زودی بخوره. و اون این است که یادتون باشه در مهمانی که یه نفر مهمون آدم میشه مفترض است که پذیرایی بشه فرموده شده مهمان یه نمکی بکشه، مستحب نمیشه بلا بریم زنده پاشی، اما حالا یه تیکی شیرینی یه چایی حتی شده یه ذره نمک. بنده اینطور حد میزنم که این مطلب در مهمانی های حسیه، در مهمانی های غیر حسی هم اینطور باشه. یعنی اگر کسی امامی پیغمبری در خواب دید یا در بیداری دید در خالی نمیشه، یعنی بیشتر از این باز نمیتونم بکنم. بنابراین میگه آقا نگاه کرد به حبیب فرمود حبیب شیخ مهمان ما، پذیرایی کن. فرمود اما الماء فلا یوجد عندنا، حبیب آب که در خیمه های ما پیدا نمیشه، اما آرد و روغن در خیمه ها هست، یک چیزی از اینا برای این شیخ بساز. میگه که آرد و روغن را حبیب آورد همونجا یک چیزی درست کرد. تحبیب شیخ این است که فرمید که یک قاشق از اون در دهانم گذاشتم فانتبه تو، همینجی یک قاشق گذاشتم به دهانم بیدار شدم، دیدم اون ناراحتی مربوط به حافظه در طرف شده، یک علومی هم در سینم ریخته شده که در دفتر و کتاب نباشه. آقا یا ابا عبدالله در خانه شما که بسته نشد، اخلافش افتادر میشید و الا این در که بسته نشد. السلام علیک یا ابا عبدالله.